حالا پلان اهلتون که یک همچین دولتی باشه و کار پلان این هست که اگر این نشد ما میتونیم ایران رو به چند قسمت تقسیم کنیم. معنی نداره که اهواز دست تهران باشه، تمام جاهای نفتی اونجا، ایلام و مهران، دلران اونجا باید اونجا کل جاهای نفت هست. خب معنی نداره که آذربایجان به نام استان ایران اونجا بمونه، چرا به باکو نپیونده؟ اما نقشه ای که از برنارد لوئیس حرف زدن
بله
بیشتر روشن شده توضیح میدم که در این آقای جو بایدن که الان معاون اوباماست، پیش از اینکه به این سمت برسه نزدیک 30 سناتور بود و دلیل سمتش در سنا که در کمیته روابط خارجی بود به سفرهای زیادی به عراق میکرد در سالهای جنگ، که البته ایشون هم جزو رای دهندگان به حمله به عراق بود. چند سال بود که روی این نظر کار میکرد که بهترین راه حل این که این آسیب‌های عراق رو، این انفجارها رو از بین ببریم، جنگ شیعه سنی رو از بین ببریم، عراق رو به سه کشور تقسیم کنیم، یکی کشور شیعه ها در بصره، یکی کردستان که حالاش هم اقلیم کردستان هست به رئیسش بازنی، یکی هم سنی ها به مرکزیت بغداد، هر سه تا هم بغداد. و چون این ستا با هم مسئله دارن همیشه باید مواظب باشن که با به ما نزدیک باشن. و تازه وقتی که نزدیک همه نفتو میگیریم کمپانی های نفتو به مرادشو میرسن، وقتی هم که به هم بخوام بپرن از هم دیگه میترسن، کمپانی های اسلحه سازی لاکی بومی اینها وارد قضیه میشن که حالاشم هستن که بگن آقای کشور کردستان تو مواظب باش، این کشور بغل دستی سنی میخواد تو رو بکوبه، پس تو به این موشک ها نیاز داری، و آقای دولت شیعه تو هم به اینا نیاز داری. یادم نرفته که در جنگ عراق هم به ایران فرانسه اسلحه میداد هم به عراق.
بله
خب این واقعیت هست. حالا در این پلان ها هست که اپوزیسیون ساخته میشه. فقط کوتاه میکنم صحبتم رو، به ترکیب این چند کنفرانس اخیر نگاه بکنید، اون چه که تا حالا گفتم به خوبی روشن میشه. در این کنفرانس بخشی از سلطنت طلب هایی که معمولا سلطنت طلب باید به تمامیت از ایران خیلی پایبان باشید، بخشی از اونها بودن، بخشی مثل رضا پهلوی از فدرالیست هست دادن، گروه‌های اونهایی که در کردستان و جای دیگه در مانیفستاشون صریحاً اعلام کردن که میخوان از ایران جدا شن، اونها هم اونجا بودن، گروه‌های چپ افراطی و چپ میانه هم بودن، اونهایی هم که ادعای ملی‌گرایی میکنن هم در اونجا بودن. وقتی که من داشتم اینو مطالعه میکردم یه ایمیلی دریافت کردم که دعوای بین دو گروه پانتوکیست رو نشون میداد. خیلی جالب بود برای من. اینها در دعوای با هم بگید این نکته رو انگوش میذارن که ما قرار نبود که حالا این حرفا رو بزنیم از پایتختی باکو و تبریز حرف بزنیم، باید سب بکنیم که رژیم تهران ضعیف بشه و در اصل ایران به شکل متلاشی شدن در بیاد، اما بتونیم کشور ملت خودمون رو با اون ملت بالای عرب یکی بکنیم و کشور آذربایجان بزرگ رو بسازیم.
هدف اصلیم رو اون موقع مطرح کنیم. الان بحث هویت طلبی رو بله الان بحث هویت طلبی میکنیم، الان بحث فرهنگی میکنیم، اون روز اون وقت حرف اصلیمون رو میزنیم.
وقتی که شما میشنوید که ناتو پیمان اتلانتیک شمالی که کانادا یکی از اعضاشه، شعبه کاناداش در تورنتو کنفرانس برای گذار ایران به دموکراسی برقرار میکنه که چند تا ایرانی هم اونجا حضور دارن، کارچرخان اصلیش هم خانم وزیر جنگ کانادا است که ملکه زیبایی کانادا بوده که ایرانی
همسر وزیر جنگ کانادا.
پیشتر وزیر جنگ کانادا
نازنین جنگ بله نازنین افشین جنگ
هفته بعد از این کنفرانس همون آقای وزیر جنگ با همسر ایرانی
به اصطلاح ایرانی
در مصاحبه میگه که اگر آمریکا اگر اسرائیل بخوان به ایران حمله کنن با هم هستیم
بله
با نهایت همکاری رو کامل کرد خوبه؟
بله دقیقاً
ما میشیم که جمع شدیم که ترتیب این حمله رو بدیم در همون کنفرانس هست که صحبت از پارلمان رو در تبدیل میشه صحبت از دولت رو در تبدیل میشه در کنفرانس های دیگه صحبت از قوه دادگستری مستقل از حاکمیت میشه خب این اینا واقعیت هاییست که باید خیلی مواظب باشه همه این ها رو گفتم هر دوتا پلن یکی بعد از دیگری رعایت شدن در اینکه ما بتونیم این هژمونیسم موجود رو که در این ده ساله گذشته به شدت مورد فشار قرار گرفته و متزلزله بتونیم این رو حفظ بکنیم یک دوم در این به ویژه ده ساله گذشته با واقعیتی به نام چیندیا طرفیم یعنی چین و هند که این دو تا غول بلند شده دارن جلو میان و وقتی که بخشای دست نخورده اقتصاد هندی که 1,250,000,000 جمعیت داره و پیشبینی شده که تا آخر این دهه که توش هستیم جمعیتش از چین هم بیشتر خواهد شد اگر اون بخشای دست نخورده اقتصادش بخواد متحول بشه میتونه مجسم بکنیم که چه اشتهای وحشتناکی به انرژی و هیدروکربن خواهد داشت دیگه این کنارش چین رو که همه دنیا میدونن به قرار در چند پنج شش سال آینده اقتصاد اول جهان بشه اینا هر دو تا همون نزدیکی ها هستن خب حالا اگر اجازه بدیم که اونها یا این بعضی از این کشورهای انرژی دار رابطه ای داشته باشن که این از مدار مرکز پیرامونی ما جدا بشن در آینده چند دهه که در پیش داریم با مسئله کمبود انرژی چه خواهیم کرد؟ تا در یک از صحبت‌های گذشته نقل قول مدیرعامل ایمیل مدیرعامل شرکت فکر میکنم کنکو رو خوندم یا شرکت رو خوندم که به همکارش میگه که با این عرضه نفت امروز در جهان در حدود 97 میلیون بشکه در روزه نهایتا ممکنه 100 میلیون هم بشه در پایان دهه تقاضا هرگز به این عرضه 100 میلیون بشکه در روز پاسخ تقاضای روز رشد رو نخواهد داد
دقیقا
دارم چشم داشت
بله.
باز هم اشاره میکنم که 100% انگیزه های به نفت میذارن کورپوریشن های نفتی کورپوریشن های اسلحه سازی اینا خیال نکنید که یاوه‌گویان تهران در روزنامه ها می نویسن از این بدبیره ها میگن اینا از اونا یه نکته هم آخر صحبت هم اضافه میکنم نه فقط خودم رو در تلیم که ترهات گویان یا به سرایان پهلوان پنده های شارلتان های حاکم در ایران نمیندازن بلکه اونهایی که به بهانه همصدا نشدن با اون حاکمین در ایران دیگران را از بیان این حرفا نقد میکنن اونها رو متهم میکنن به این که هم خودشون در اون تله افتادن و هم عملا دلما شدن که پله بالا رفتن کورپوریشن ها بشن و تلاش ما این هست که این رو چشامون رو باز بکنه و این رو ببینیم
بله
ما اجازه ندیم استفاده ابزاری از ما بشه
دقیقا
واقعیت این هست که باید ببینیم که آینده ما در گروه چیه آینده ما آیا واقعیت جمعه معروف آیزنهاور رو در آمریکا مرتب تکرار میکنن خیال نکنیم این حرفا در اونجا در تهران چون چند تا مقاله نوشته میشه هر کسی از این حرفا بزنه حتما دلاله یا رابطه یا مأمور اونهاست نه آیزنهاور در 50-60 سال پیش در روز خداحافظیش از ریاست جمهوری ولی که در جهای اینجا این روزا تکرار میشه، میگه که صنایع اسلحه سازی خیلی قدرت گرفتن. البته نقل به معنی میکنم، مبادا اجازه بدیم که اینها در تعیین سیاست های واشنگتن دخالت داشته باشه.
بله
همونه کسی میگه که خودش جنرال بوده، فرمانده نیروهای متفقین در جنگ بوده، رئیس جمهور دو دوره بوده، بسیار محبوب بوده. خب این واقعیته.
بله
الان هر روز این بحثا میشه که حد نفوذ این کوپریشن ها تا کجاست. این یه فکرم بگم صحبتم رو تموم میکنم. قدمه این که باز یک شنبه ها CNN داره به نام جایگاه جهانی، در اونجا همین چند هفته پیش بحث رشوه در کشورهای مختلف مطرح بود. نهای مجری اون برنامه زکریا میگفت که در کشورهای اروپای شرقی سابق یا افریقا یا جاهای دیگه دنیا معمولا مقامات که میخوان بخرن زیر میزی یا زیر پل بهشون پول میدن، اما در آمریکا میلیون ها دلار به بهانه کمک به صندوق انتخاباتی و هزینه های سفر و پذیرایی به اعضای کنگره داده میشه. این میگه این جملش جالبه، میگه ظاهرش فرق میکنه اما در باطن عظم سهم هست.
بله دقیقا،
ما با نگاه این چنینی به جهان در این باوریم که ضمن این که آرزو میکنیم، تلاش میکنیم که آلترناتیو مناسبی برای میهنمون پیدا بکنیم و ایران ما از این ظلم و ستمی که دوچارش شده، از این فقر و تنگنایی که دوچار شده، از این بیداد ضد انسانی که دوچار شده رها بشه. در همین حال هم اینها دلیل نمیشه که اگر مخالفیم اجازه بدیم که از ما به عنوان پله نردبان استفاده بشه.
بله
کسانی بالا برن به منافع خودشون برسن. این صحبت هم خیلی طولانی شد، با پوزش از شنونده ها که طبیعتا تسکه میشن صحبت هم رو همینجا به پایان میبرن.
روز بر شما، و حتما سعی میکنیم در گفتگوی آینده باز همین بحث رو دنبال کنیم، چون خیلی زوایای دیگر هست که باید باز بشه، بهش بازنگری بشه. و بعد هم این که پرسش هم من داشتم، حتما در گفتگوی دیگر این رو مطرح خواهم کرد که این ایران اتمی اشاره شد بهش، اگه خیلی کوتاه گذشتیم، این ایران اتمی یک شوخی و یک جوک بیمزه تاریخی است، مسخره کردن و توهین به ایرانیان و انسان هاست، برای اینکه اصلا واقعا یک جوک ساخته شده است در واقع. و خسته نباشید جناب قروی، به پایانم که با یادی از ابیاتی از زنده یاد فریدون مشیری، مردمان گر یکدیگر را می‌درند گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند، این که انسان هست انسان دردمند گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند، ما ستمکاران که با هم محرمند گرگ‌هاشان آشنایان همند، گرگ‌ها همراه و انسان‌ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره سوابق اپوزیسیون سازی در جهان، اپوزیسیون سازی برای ایران و تغییراتی در دهه‌های اخیر در شکل و ساختار آن، بحث ملت‌های ایران و ایران کثیرالمله، چه سازمان‌های اطلاعاتی و جریان‌های آن را مطرح کرده و می‌کنند و چه کسان و گروه‌های مرتب آن را تکرار می‌نمایند، چرا وصل دو اقیانوس اطلس و آرام از طریق کشور نیکاراگوه انجام نشد و چگونه پاناما از کولومبیا تجزیه شد و کانال از راه آن کشور به پایان رسید، نقش اپوزیسیون‌ها در این رابطه، چرا اپوزیسیون درست می‌کنند؟ قدرت‌ها از اپوزیسیون‌ها چه بهره‌هایی که نصیبشان نمی‌شود؟ در نقشه خاورمیانه نوین برنارد لوئیس دست‌راستی افراطی و مغز متفکر راستا در چند سال پس از انقلاب ایران را به چه شکلی و چگونه ترسیم کرده بود؟ نقش گروگانگیری دانشجویان خط امام در این رابطه، سرمایه گذاری های غرب و در رأسش آمریکا در این باره، و همینطور عملکرد سازمان مجاهدین، حضور اپوزیسیون مستقل در داخل و خارج کشور و تأثیرات آن، پیامدهای تک ابرقدرتی و اثرات آن در سودان چه می‌گذرد، همینطور در لیبی و عراق و افغانستان و یا پاکستان. دموکراسی واقعی در 60 سال پیش کشورمان ایران با استقلال واقعی و در آرامش و صلح و به دور از خشونت‌ها و تهدیدها، افکارسازی امپریالیست رسانه‌ای، رابطه چاهای نفت و تجزیه کشورها، عراق دومین صادرکننده نفت اوپک و به زودی در برابری با عربستان، عراق و عربستان کمبود نفت ایران را جبران می کنند، سه کشور تجزیه شده درون عراق با چاهای نفتی خود، سرعت یافتن اپوزیسیون سازی در پس کارآمدی تحریم ها و بحث هر روز بیشتر تجاوز و حمله به ایران. از تجزیه ایران و دیگر کشورها کدامین قدرت ها و کمپانی های آنان بیشترین سود را میبرند؟ شگردهای نفتی ها و سحر و جادوی آنان که میروند باز هم رکورد شکن باشند؟ لزوم حضور کمپانی های اسلحه سازی در کشورهای تجزیه شده؟ چرا نمایندگان رضا پهلوی و تجزیه طلبان به اصطلاح کرد و ترک و عرب و بلوچ را در یک جام می نشانند و آنها هم پیام می دهند؟ اینکه ایران اتمی خطری است جهانی یک جوک و یک شوخی بیمزه و توهین به عقل و شعور انسان هاست؟ مسئله انرژی در هدف نهایی بازدارندگی قدرت های جدید و در حال رشد توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.